افتاده تو سرم، عشق محال تو، تو بی خیال من، من تو خیال تو، حال من هنوز وصل به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند، حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تا کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار من.
اگر به هنر عکاسی و به عکس علاقه دارید، خواهش میکنم که برنامه امروز سعدآباد رادیو تهران رو بشنوید. ما داریم به حد زمان و وسعت زمانی این برنامه از تاریخچه عکس و عکاسی با شما صحبت میکنیم. یه سوال مطرح کردیم، خواهش میکنم به سوال دقت کنید. دوربین عکاسی برای اولین بار در دوره کدام شاه قاجار به ایران وارد شده؟ این خیلی مهمه. برای اولین بار دوربین عکاسی در دوره کدام شاه قاجار به سرزمین ما وارد شده؟ 3094 هم سامانه پیامکی این برنامه است. همکارم سحر کاری در بخش جالبه که بدونید امروز سعدآباد از زلزله با شما صحبت میکنه. گوش میکنیم با هم.
جالبه که بدونید. سلام، من سحر کاریم. لرزش ناگهانی پوسته‌های جامد زمین زلزله یا زمین لرزه نامیده می شود. دلیل اصلی وقوع زلزله را می توان افزایش فشار بیش از حد داخل سنگ‌ها و طبقات درونی زمین بیان نمود. تاریخ زمین لرزه به قدمت تاریخ زمین است، اما اولین زمین لرزه‌ای که در تاریخ ثبت شد در سال 1177 پیش از میلاد، یعنی بیش از 3000 سال پیش در چین به وقوع پیوست. ثبت اطلاعات دقیق علمی در مورد زلزله از نیمه های قرن 16 میلادی آغاز شد، اما تا قرن 20 سیستم استانداردی برای اندازه‌گیری شدت زمین لرزه وجود نداشت. در سال 1935 چارلز ریشتر، استاد مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا، یک سامانه علمی برای اندازه‌گیری شدت زمین لرزه ترسیم کرد که به نام او ریشتر نام گرفت. امروزه دانشمندان زلزله ها را بر اساس قدرت و مدت رخ دادن موج های لرزه درجه بندی می کنند. زلزله بین 3 تا 5 ریشتر ضعیف یا کوچک، زلزله بین 5 تا 7 ریشتر ملایم تا قوی، زلزله بین 7 تا 8 ریشتر شدید و زلزله بیشتر از 8 ریشتر بسیار شدید محسوب می شود. بزرگترین زلزله جهان از نظر اندازه تا کنون زلزله بزرگ شیلی با قدرت 9.5 ریشتر توسط سازمان زمینشناسی ایالات متحده ثبت شده و از آن به عنوان زلزله بزرگ شیلی و زلزله والدیویای سال 1960 یاد می شود. جالبه که بدونید.
گفته می شود قدرت این زلزله برابر با قدرت 1000 بمب اتم که همزمان منفجر شوند بوده است. این زلزله به قدری بزرگ و شدید بود که به هاوایی، یعنی حدود 435 مایل آن طرف تر هم رسید. بعد آتشفشان پویهو در ناحیه دریاچه شیلی خاکستر و مواد مذاب را تا ارتفاع 6000 متری پرتاب کرد و به مدت یک هفته آسمان منطقه خاکستری بود.
جالبه که بدونید. سازمان زمینشناسی ایالات متحده این رویداد را بزرگترین زلزله قرن 20 گزارش داده. ممکن است زلزله‌های بزرگتر دیگری در تاریخ رخ داده باشند. با این حال این بزرگترین زمین‌لرزه‌ای است که از زمانی که امکان برآورد دقیق اندازه بزرگی زلزله فراهم شده در اوایل دهه 1900 رخ داده. ایران و ترکیه که در مرز برخوردهای صفحات اوراسیا و عربستان قرار دارند، زمین‌لرزه‌های بزرگی را تجربه می‌کنند. تا جایی که سالانه چندین بار در مناطق مختلف کشورمان شاهد وقوع زلزله‌هایی با شدت‌های متفاوت هستیم. جالبه که بدونید
پرتلفات ترین زلزله در رودبار و منجیل روی داده است. آنچه ثبت شده کشته های زلزله رودبار در سال 1369 را بیش از 37,000 نفر نشان می دهد. برخی از کارشناسان معتقدند زلزله بم در سال 1382 پرتلفات ترین بوده است.
جالبه که بدونید. برای اینکه بتوانیم در برابر این گونه حوادث مقابله کنیم، باید مراحل گوناگونی از جمله مدیریت قبل از واقعه، مقاوم سازی و آماده سازی سازه‌ها و کمک رسانی و اقدامات بعد از وقوع حادثه را یاد بگیریم تا در کمترین و سریع‌ترین زمان جان خود و خانواده خود را نجات دهیم.
بخش از نگاه تاریخ برنامه امروز سعدآباد رو این لحظه به شما تقدیم می‌کنیم. در ساعت 15:36 با حضور تلفنی آقای دکتر محمد غفاری، پژوهشگر و مترجم. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه امروز سعدآباد.
سلام بر شما، البته غفوری هستم. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
اشتباه از بنده بوده آقای دکتر غفوری عزیز، عذرخواهی می‌کنم. خوبین؟
قربان شما، ممنون.
امیدوارم دقیقاً اشتباه از بنده بوده. تو این انتقالی که از صفحه مجازی به روی کاغذ داشتم، خودم غفاری رو غفوری نمیدونم، اشتباه نوشتم، ببخشید. آقای دکتر غفوری عزیز، از چه زمانی ما ایرانی‌ها با هنر عکاسی آشنا شدیم و تونستیم از جهان پیرامون خودمون تصاویر و عکس‌هایی رو ثبت کنیم؟ با چه کیفیتی آغاز کردیم؟ از چه زمانی؟
بله، اولین آشنایی ما ایرانیان با عکاسی خیلی زود اتفاق افتاد. یکی از نکات جالب در تاریخ ورود تکنولوژی‌های مدرن به ایرانه. عکاسی تقریبا 3 بعد از اختراعش در اروپا، یعنی بعد از اعلان رسمی اختراعش در سال 1839 به ایران وارد شد که میشه سال 1842 میلادی و تقریبا 1258 هجری قمری، یعنی اواخر دوره آخرین سالهای حکومت محمد شاه قاجار. ظاهراً بنابر اون اطلاعاتی که داریم، اولین بار ملکه بریتانیا و پادشاه روسیه برای ایران، برای شاه ایران به عنوان هدیه 2 دستگاه عکس برداری فرستادند و باز بنابر پژوهش‌هایی که یکی از استادان سرشناس این حوزه مرحوم شهریار عدل انجام دادند، ظاهراً اولین کسی که در ایران با این اسباب ها عکاسی کرده کسی یک دیپلمات جوان روس به اسم نیکولای پاولوف بوده. هرچند که ما دقیقا صحت و سقم این ادعا و مستنداتش رو فعلا امکان سنجشش رو نداریم. تا قبل از این همه معتقد بودن که یک فرانسوی به اسم ژول ریشار که بعدها مسلمان هم شد به اسم میرزا رضاخان ریشار رو روی خودش گذاشت، اولین کسی بود که عکس برداری کرده. اولین عکس هایی هم که گرفتند با اولین تکنولوژی رایج در عکاسی بود که بهش میگفتن داگر و تیپ، یعنی نوع داگری که داگر اسم مخترع رسمی عکاسی هست، یعنی یکی از دو مخترع رسمی عکاسی.
درسته.
این عکس هم عکس های کوچکی بود تقریبا به قاعده یک کف دست یا کمی بزرگتر که روی نقره گرفته میشدند و نسخه پوزیتیو یا مثبت داشتن، یعنی امکان تکثیر نداشتن مثل فیلم های نگاتیوی که تا همین قبل از عکاسی دیجیتال رایج بودن، یه نسخه منفی میگرفتین یا نگاتیو و بعد از روش چند تا نسخه تکثیر میکردین. این عکس‌های اولیه تک نسخه بودند. پاولوف و ریشار به شیوه داگراوتیپ ظاهراً عکاسی کردند، اما هیچ کدوم از این داگراوتیپ‌ها برای ما باقی نموندند. ولی کسانی هم که در داخل ایران جلوی دوربین عکاسی قرار گرفتند، ظاهراً ناصرالدین شاه یا ناصرالدین میرزا به تعبیر بهتر، چون ولیعهد بود اون موقع، ناصرالدین شاه در دوره ولیعهدی به همراه خواهرش بود که از اونها هم چیزی باقی نمونده. تنها سندی داریم که نشون میده داگروتیپ های اون موقع گرفته شده، عکس های نقاشی هایی هست که کمال الملک بعدن از روی این داگروتیپ ها کشیده و بهش اشاره شده که اینا حاصل کار میرزا رضاخان ریشار یا همون موسیو ریشار خان بوده. بعد از این ایرانی ها هم در داخل آن شروع به عکاسی کردن. اولین عکاس شناخته شده ایرانی هم یکی از فرزندان پرشمار فتح علی شاه به اسم ملک قاسم میرزا بود که والی آذربایجان بود مدتی. مجموعه زیادی اون هم ظاهرن داگروتیپ گرفته، یعنی اصلا اون عکس های اولیه. خیلی شاهزاده فاضل و دانشجوس بود، به چندین زبان مسلط بود، به تحولات علم و تکنولوژی در جهان آشنا بود و نقاش و سررشته‌دار در هنرهای مختلف هم بود. ظاهرا شاهزاده ملک قاسم میرزا اولین عکاس ایرانی هست که در همون بعد به ورود عکاسی به ایران شروع به عکاسی میکنه، هرچند از آثار او هم چیزی باقی نمونده. بنابر برخی روایت ها میگن تا سال 57 اینها باقی مونده بود و بعد از در آرامی های بعد از نارامی های بعد از انقلاب ظاهرا به منزل ملک قاسم میرزا دستور زده میشه و هرچی ازش باقی مونده یا سرقت میشه یا
معلوم شده
نابود میشه. بعد این سرآغاز ورود عکاسی به ایران بود که خب اولش پیشگامش چند تا عکاس خارجی بودند، چند تا دیگه عکاس خارجی خصوصا ایتالیایی وارد ایران میشن، اونها از طرف بعدشون از طرف ناصرالدین شاه مأمور میشن که برن از بناهای قدیمی ایران عکاسی کنن. اینها که میان کم کم عکاسی رو به ایرانی ها هم آموزش میدن، خصوصا شخصی به اسم کارلیان هست که مأمور میشه از اروپا همراه با فرخان امین‌الدوله در اواسط دهه 70 هجری قمری به ایران میاد و اونجا شروع میکنه با آموزش دادن عکاسی به عکاسان ایرانی. توی دارالفنون هم یک عکاسخانه ایجاد میشه، بعد رشته عکاسی آموزش داده میشه و به این شکل عکاسی بین ایرانی‌ها ترویج پیدا میکنه.
جناب دکتر غفوری عزیز، آیا در منابع مکتوب تاریخی آمده که اولین مواجهه مردم ما به عنوان مخاطب، عنوان سوژه عکس چطور بوده با دوربین عکاسی و با خود عکس؟
حالا تاریخ اجتماعی عکاسی ما نکات مبهم خیلی زیاد داره. اولین گزارش هایی هم که داریم مربوط به گزارش هایی است که سیاحان غربی که خودشون بعضا دوربین هم داشتن و به ایران میومدن عکاسی میکردن ارائه میکردن که خب یه عده‌ای جلوی دوربین میرفتن، یه عده‌ای میترسیدن، خصوصا زنها به خاطر مسائل مذهبی و عرفی علاقه‌ای نداشتند، از جلوی دوربین فرار میکردند. اما خب استقبال عمومی نسبت به عکاسی خوب بوده، شاهد اصلیش هم عکس هایی که ما داریم از زمینه‌ای از طبقات اجتماعی، گروه های مختلف مردم، زنان، مردان، کودکان و حتی روحانیونی که شاید گاهی اوقات نسبت به این پدیده های جدید الورود غربی بیشتر از بقیه جامعه مظنون بودند. این عکس هایی که داریم نشون میده که خب اقبال جامعه و برخوردشون با این پدیده کاملا مثبت بوده، اونقدری منفی نبوده که باعث بشه تون اوایل ورودش خیلی با مانع مواجه بشه.
از میان یک سری عکس هایی که حالا معدوم نشدند و ماندند، به نظر میرسه که حالا اونچه که در تاریخ آمده بعضی از عکس ها شباهت داره به عکس هایی که امروزه میگن عکس سلفی یا خویشانداز، یعنی به این شکل هم از خودشون عکاسی کردن اونطور که آمده. البته
بله، خود ناصرالدین شاه پیشگام گرفتن عکس از خودش بود و حتی عجیبه ما یکی از معدود عکس هایی که از ملک قاسم میرزا به جا مونده ظاهرا داگروتیپیه که خودش دستش گرفته و اینقدر جالب هست این عکس. مهمترین نکته جالبش اینه که یک ساعت هم دستش گرفته و داره اون میزان نوردهی رو با ساعت میسنجه، نگاه میکنه به ساعتش. این سلفی هایی هم که اون موقع میگرفتن حالا تقریبا پورتراهایی بود که فقط این معنی خود عکاس میرفت وای میستاد دکلانشر رو، یعنی اون دکمه‌ای که به دوربین وصله با یک سیم، اون رو فشار میداد تا دوربین ازش عکس میگرفت و این هم خب در اختیار همه نبود، فقط صرفا خود ناصرالدین شاه هم چی امکانی داشت و بعضی از عکاسانی که دوربین داشتن، چون اساسا پدیده خیلی گرون و پرهزینه بود و عامه مردم هم نمیتونستن به اختیار و هزینه خودشون برن جلوش قرار بگیرن، مگر اینکه یک عکاسی میرفت سراغشون و ازشون عکس میگرفت.
درسته. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمد قفوری عزیز، بازم عذرخواهی میکنم به خاطر اشتباه آغازینم.
خواهش میکنم.
پژوهشگر و مترجم عزیز، لطف کردید، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ. جناب قند الممالک، میدونم که الان حس بهتری داری، ولی خب متناقضه. حس بهتر از این بابت که رفیق شما ناصرالدین اولین یه جورای عکس سلفی رو انداخته خودش و رفیق شما بوده، ولی خب ناراحت هم هستین که چرا با شما عکسی ننداخته، سلفی دوتایی ننداخته، خیشنداز دوتایی.
فشار میدونین چیه
جان؟
فشار منم.
چرا؟
من دارم فشار میخورم از این قصیه.
تحمل میکنید؟
باید تحمل
عبور
کنید.
چون خودش
راه دیگه ای نداره.
فراموش کنید. میگم خاطرتون هست که اولین بار چه زمانی خود شما با دوربین عکاسی برخورد کردی؟
آره ما یک بار پشت سر یکی از افراد داشتیم غیبت میکردیم، عکس ما رو گرفتن و به طرف نشان دادن. دقیقه همان جا بود که با پدیده دوربین عکاسی بنده آشنا شدم.
چه جای خوبی. بعد اون وقت شما ایستادین پشت یه شخصی غیبت میکردین، از طریق عکس مشخص شده؟ مگه عکس صدا رو هم ثبت میکنه؟
یه دوربین میجان شما این حرفو نزن. شما مگر نمیدونید برخی از عکس ها صدا دارند؟ از همین رو طرف فهمید که ما پشت سرش
شما
سخنرانی گفتن
در کار سرودن شعرید.
بعضی از جمله سنگی صدا دارند. ما هر چقدر به اون میگفتیم که آقا فتوشاپ قبول نمیشه.
شاید از حالت نگاه شما همچین حدسی زدم.
نمیدانم.
نگاهی
نمیدانم.
که تو عکس ثبت شده معلوم بود که دارید غیبت می‌کنید.
خیلی زرنگ بود. خیلی زرنگ.
من این نگاه
بود.
رو می‌شناسم. البته نوع مثبتش رو.
آها.
چون به من همیشه مثبت نگاه می‌کنی. نمیدونم در ذهن چی می‌گذره، البته جناب قندالممالک، ولی نگاهت مثبته به من.
خواهش می‌کنم، چیز نمی‌گذره. عزیز
جناب قندالممالک، دوربین عکاسی وسیله‌ای بود که خارجی‌ها اختراع کرده بودند.
بله.
ولی اولین بار هم خارجی‌ها وارد ایران کردند. چی شده؟
این اجنبی ها بیکارن، میشنن یه چیزی اختراع میکنن. آقا ما هم خیشنداز اختراع کردیم. ما در عکس، در عکاسی به خودکفایی رسیدیم.
بله.
خودمان از خودمان عکس میگیریم
با رفیق شما دیگه. ما به خودکفایی رسیدیم.
آقا یادم نه
در خیشنداز.
ناصر
جواب سوالو نمیدونی؟
اصلا همه چی از یادم رفت. با اجازه بزرگتر استودیو اون طرف، این طرف آقای رحیمی.
خیر.
بله.
دیروز خیلی مدعی بودین. من پاسخ ها رو میدونم، گفتم فردا یادم میمونه به شما بگم. یادم
برام نمونده.
دیروز گفتید که من میدونم. جان
غرور برام نمونده.
چرا
اینقدر که من شکستم؟
اینقدرم سریع اعتراف نکنید. شما که میتونید یه طرحی بیاندازید که ما فراموش کنیم، حواسمون پرت شه. استاد این کاری.
خب
استاد تاریخ دیگه.
ممنونم ازت.
به هر صورت
من کارمو انجام میدم. خیالت راحت.
جون
چی؟
خسته نباشید.
قربونت برم.
چقدر شما با محبتی.
قربون عزیزی. محبت شما. قربونت برم.
خودم میگم چشم. متوجه شدم که پاسخو نمیدونید.
من یک بار اشاره کردم و شما گفتین اشتباهه.
آخه من اول برنامه گفتم قاجار، شما گفتین صفویه.
شاید شما یه وقت اشتباه بگین.
شما در دوران صفویه هم رفیق داشتین؟
اونجا هم داشتم.
بله. پس چرا اسم میبرین؟
دیگه من از بعد این ناصر، از بعد ناصر من دیگه اسم هیچ کس رو نمیبرم آقا. تنها رفیق من رحیمی.
قربان شما. پیدایش دوربین عکاسی برای اولین بار خیلی از دوستان البته گفتن که در اواخر حکومت محمد شاه قاجار بوده. بله. در اون زمان وارد ایران شد. نه ناصرالدین رفیق شما. البته دوستانی هم گفتن ناصرالدین شاه، ولی نه، اولین من گفتم که
من هم روشم چکا میکرم، من اینو متوجه نشدم.
بعدش در ادامه بره اولین تصاویر رو ثبت کرده ناصرالدین شاه.
اون موقع چه خبر بود؟ من مشغول چه کاری بودم که متوجه نشدم وارد شد؟ جای تعجب داره واقعا.
آقای رضا موگویی گفته که نبات و دوله و شکر و دوله، یعنی ممالک رو تغییر دادن، گفتن نبات و دوله، شکر و دوله انسان شریفیست.
قربونت برم.
عوض شده
عزیزین، هرچی بگن حق دارن.
بله.
یه جایزه از طرف من به ایشون اهدا کنیم.
936 915 هم گفتن محمد شاه قاجار بوده.
کاملا درست گفتن.
پیام های قبلیست، نه بعد از اینکه ما پاسخ رو گفتیم. دارم میخونم پیام های نخستین برنامه
بود. تایید میکنم. درست.
آقای علی اصغر دهخانپور هم گفتن که ناصرالدین شاه بوده در خیر. اون دور اتفاق افتاده.
از من بپرسین. خیر.
آقا فهیم هم با شماره 922-37-62 گفته اواخر دوره محمد شاه در اوایل حکومت ناصرالدین شاه.
درست.
و احمد صالحی نازمی ناصر هم گفته اواخر پادشاهی محمد شاه بوده و شروع سلطنت ناصرالدین شاه قاجار.
شروع سلطنت یه آقایی.
بله.
اون دوست عزیزمون.
خیلی به دل گرفتی. خوب شد ناصرالدین خودش نیست.
خیلی ناراحت شدم.
بله. 918-46-88 هم گفتن ناصرالدین شاه ولی
اشتباهه.
آریا فارسی عزیز گفتن محمد شاه قاجار.
دست درد نکنه. درست.
البته دوستانی هم به مظفرالدین شاه قاجار اشاره کرده بودن در پیام ها. خانم زهرا از شهر قدس هم نوشتن به درستی که دوره محمد شاه قاجار برای اولین بار دوربین عکاسی وارد ایران شده. آقای قندالممالک سپاسگزارم از لطف دوستان که به ما پیام دادن. از شما هم ممنونم که مثل همیشه یار بودید، یاور بودید.
خواهش میکنم.
کمک کردین.
نزنیم اینم.
اطلاع رسانی کردین. و به سواد تاریخی ما هم اضافه کردیم.
من افتخار اینجا باشم. اینا همیشه گفتم تا چای باشه من هستم.
به همین سادگی فقط
باید
چای باشه. ما
شما که همیشه والا ما دیروز به شما گفتیم چای شما گفتین داریم. همیشه این برنامه آماده
چایی که هست. میگم یعنی فقط چای باشه همیشه شما هستین. ما باشیم نباشیم چی؟
ببین من یه جوری صحبت میکنم سخته. چای بهانه است برای بودن من. مگرنه من میام. من
یادم باشه یه دفتر یادداشتی از فردا در برنامه با خودم بیارم. این جمله های شعری شما رو بنویسم. حیفه.
ببین من خودم در تلفن همراهتان ذخیره میکنم.
شما ذخیره میکنید.
بله.
لطف کنید تلفن همراه بخرید. تلفن همراه بخرید. من به شما آموزش بدم چجور باشه استفاده کنید و چجور کار کنید باهاش. بعد برای من پیامک کنید. خوبه.
خیش اندازا که ناصر گرفتم میشه گرفت با اینا.
من و شما با هم خیش انداز میکنم.
وای.
ناصر رو فراموش کن.
آره بون تموم شد.
حواست به یوسف
باشه. تموم شد.
لحظات پایانی برنامه سعدآباد. سپاسگزاریم از لطف و مهربانی و همراهی شما. امیدوارم امروز تاریخ زندگیتون اگه عکسی ثبت میکنید به لبخند و با انرژی مثبت این عکس ثبت بشه. تا فردا حوالی ساعت 14:45 خداحافظ.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
سلام ماما، ببین کروسان دارم.
بابا کروسان داد؟
نه شی بابا کروسان داد.
به منم کروسان میدی؟
شی بابا کروسان داد. یه کروسان خوشمزه با باگتیت.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوی. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و هم اکنون تهران سراح افسریه.
900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، بیمه مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تو دی.
خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاقو نشی منو حال میشه ردی. خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاقو نشی منو حال میشه ردی. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف، دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی، سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردی، چارم قصی و به صرف موکتو ظریف، آرامش یعنی این چهار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریفمصور.com.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان،
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی.
5 خودروی ایرانی برای 5 نفر،
فرصت بی نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگهی رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
صدای شهر.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی. اینجا استودیو صدای شهر هست و آغاز بخش عصرگاهی امروز رو از همین دقایق اعلام میکنم در کنار شما شنوندگان خوب شهر تهران. همین ابتدا از شاخص کیفیت هوا براتون بگم، 62 هست و نشان دهنده شرایط قابل قبول. اما ازتون دعوت میکنم که توی فاصله‌های مختلف وضعیت ترافیک و تردد در بزرگراه و خیابان‌های شهر تهران رو از این استودیو بشنوید. خب توی وضعیت ترافیک بزرگراه اول برم سراغ بزرگراه آیت الله صدر و اشاره بکنم که شرق به غرب این بزرگراه از محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا محدوده خروجی تونل نیایش در حال حاضر ترافیک سنگین رو داره. در بزرگراه شهید چمران هم ترافیک سنگین هست. اینجا شرق به غرب سنگینی ترافیک رو می‌بینیم، از خیابان ولیعصر تا محدوده بزرگراه یادگار امام. اما بزرگراه کردستان در شمال به جنوب ترافیک سنگین داره که از خیابان عطار آغاز میشه این ترافیک سنگین تا بزرگراه شهید همت دنبالش رو شاهدیم. بزرگراه شهید سلیمانی رو اگه میخواید عبور بکنید باید خبر داشته باشید که شرق به غربش ترافیک سنگین از بزرگراه شهید حقانی داره تا محدوده تونل رسالت. در بزرگراه بسیج جنوب به شمال حد فاصله میدان آزادگان ترافیک سنگین میبینیم تا خیابان شهید رحیمی و یه دونه بزرگراه شهید چمران هم اضافه کنیم. غرب به شرقش از خیابان سئول تا خیابان ولیعصر ترافیکش سنگینه. متشکرم. ما رو شنیدید. حدود نیم ساعت دیگه 16:28 برمیگردیم. باز هم از وضعیت